بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و تحیت خدمت شما عزیزان، برخی صوت‌های اساتید در زمینه روش تحصیل کتاب فقهی لمعه به دست بنده رسیده بود که برخیش کیفیت پایینی داشت یا برخیش حواشیش ممکنه زیاد بود. این صوت‌ها به صورت جمع‌بندی شده خدمت شما تقدیم میشه. امهات مباحثی که این اساتید مطرح کردند رو بنده در این صوت خدمت شما بیان میکنم. البته خب بعضی اساتید گفتارشون بیشتر نوشته شده و برخی کمتر، چون که ما فعلا در لایه آموزشی هستیم. برخی موارد رو احساس کردیم که اهمیت بیشتری داره، لذا اون رو مطرح بکنیم. اساتید همه از اساتید معروف هستند: جناب استاد شورگشتی، جناب استاد عبدی، جناب استاد زمانی و مقداری نیز از مباحث جناب استاد واسطی. خب شروع بکنیم بحث روش تحصیل رو. فقه در سه لایه بررسی میشه. یک لایه فقه بدون استدلال است که همون احکام و استفتاءات و اون حکم هایی که در رساله ها و مانند آن آمده است، که ما در پای اول با این به اصطلاح قسم آشنا میشیم. فقه نیمه استدلالی داریم که کتاب لمعه و مکاسب وظیفه آموزش این فقه رو دارن، که به صورت تفصیلی به دنبال ادله نمیریم، بلکه لایه‌ای از استدلال رو برای دانش‌پژوه روشن میکنیم تا ذهنش درگیر بشه با اون ادله هایی که پشت این احکام و این قضایای خبریه و این گفتارهای فقها وجود داره. یک لایه کاملا استدلالی هم داریم که میشه مربوط به درس خارج، که کلن دیگه استدلال ها بیان میشه، نزاهای علمی بیان میشه، نظرات مختلف جمع میشه و تا به یک جمع‌بندی برسیم. نگاه به لمعه و مکاسب باید نگاه ویژه‌ای باشه. حالا ما اینجا که میگیم مکاسب، به خاطر اینکه شبیه لمعه است از جهت اینکه نیمه استدلالی، چون که در لمعه اینکه چه حکمی ما دنبالش هستیم تنها کفایت نمی‌کنه، بلکه اگرم حکمی گفته شده باید لایه عمق حکم نیز شکافته بشه. یعنی چی؟ یعنی بدانیم این حکم چگونه گفته شده، در چه فضایی گفته شده و چرا گفته شده. ما در این کتاب دنبال مسئله یاد گرفتن نیستیم. این کتاب کتاب فتوایی نیست، بلکه این کتاب کتاب استدلال است برای اینکه چطور به این حکم رسیدیم. حالا ممکنه یکی مرجع بزرگوارش یک فردی باشه که از این حکم قبول نداره، اما ما با این کار نداریم که این حکم کی قبول داره کی قبول نداره، بلکه ما میخواییم ببینیم این حکم با چه پشتوان علمی و استدلالی به دست آمده، البته در حد متوسطش. روش استنباط احکام چطوری بوده؟ پس ما در شرح لمعه با روش شناسی آشنا میشیم. حالا ممکنه کسی اشکال بکنه که ما با روشی که مربوط به متن سالهای دور است حالا آشنا بشیم که چه فایده ای داره. فایدهش اینه که به ذهن طلبه قدرت میده، ذهن طلبه رو تیز میکنه. روش شناسی یک چیزی نیست که کهنه بشه. روش فهم متن یک توانایی به طلبه میده تا بتونه ذهنش رو جوال بکنه و به روش های جدیدتر دست پیدا بکنه. پس این که ما میگیم این کتاب مال سالهای گذشته است، این دلیل کافی نیست. شما در روش سنتی با این مسئله مواجه نیستید که این متن مثلا مال 1000 سال پیشه. ما با اون روش فهم متن کار داریم که ممکنه این روش فهم متن انقدر ویژه باشه که سالهای سال پابرجا باشه و اصلا نامیرا هم باشه. پس قدرت فهم متون سلف در این کتاب بسیار مهمه، به ما قدرت میده تا با میراث فقهی خودمون آگاهانه تر برخورد بکنیم. و اگر لمعه چند بابش خوب خونده بشه، برای بواقی باب ها هم کفایت میکنه و انسان میتونه حتی بدون استاد هم اون بواقی رو بخونه. توانایی به انسان میده تا خودکفا بشه در فهم متون. البته خودکفایی در حد اون نیمه استدلالی، نه در حد استدلالی. خب ما یک باب عبادات داریم، یک باب معاملات. در باب معاملات در لمعه باید بیشتر تمرکز انجام بشه. همچنین مکاسب هم در این باب به ما بیشتر کمک میکنه، چون که دقت استدلال در معاملات خیلی بیشتر از عباداته و کسی که بتونه عمق مباحث استدلالی معاملات رو بفهمه در عبادات نیز خیلی جلو میفته، در فهم متونش خیلی جلو میفته. حالا ما اگر چنین نگاهی به لمعه داشته باشیم، دیگه طلبه خسته نمیشه و نشاط علمی به دست میاره، چون میفهمه این کتاب کتابیه که با روش شناسی و با پدیدار شناسی که بعداً صحبت خواهیم کرد سر و کار داره و تنها نمیخواد یه سری احکام فقهی رو به ما منتقل بکنه. پس لمعه کتاب حفظی نیست که ما حفظ بکنیم مثلا اینجا مثلا در نماز مبتلات نماز چند تاست. این مبتلات نماز چند تاست ربط به لمعه نداره. متاسفانه در امتحاناتی هم که گرفته میشه همین رو ما میبینیم، انگار که امتحان فقه پای احکام پای اوله. هیچ انگار نه انگار که استدلالی باید باشه و روش شناسی باشه، پدیدار شناسی باشه، هیچ خبری از این چیزا نیست. دومین نکته این است که طلبه اگر در مقدمات قوی نباشه نمیتونه در لمعه موفق باشه. بنابراین ذهن جوال طلبه در ادبیاتش، در منطقش، در اصولش بهش کمک میکنه تا لمعه رو سریع بفهمه. اینکه استاد مجبور میشه در لمعه مانند آن مرتب پای تابلو بره، این نشون میده که طلبه مقدمات خودش رو خوب طی نکرده. مجبور استاد نمودار بکشه، مجبور توضیح بده، مجبور تشریح بکنه، در حالی که اگر کتاب‌های قوی میخون طلبه، کتاب‌های اصولی قوی میخون، کتاب‌های منطقی قوی میخون، کتاب‌های ادبی قوی میخون، این همه گیر نمیکرد. اگر طلبه ذهنش تیز باشه میتوانه لمعه رو من البدای الی النهایه 2 ساله بخونه. تکرار کردن هم در امور علمی و حوزوی خیلی مهمه. لذا طلبه‌ای که یک کتاب رو میخونه و رها میکنه نمیتونه موفق باشه. ما که امتحان درسی میدیم این بدین معنا نیست که کتاب بسته شد، این بدین معناست که کتاب باز شد. شما وقتی کتاب لمعه امتحان میدید یا کتاب مغنی امتحان میدید، این بدین معناست که کتاب باز شد، یعنی تا آخر عمر من با این کتاب باید مشهور باشم و ازش استفاده بکنم. اما متاسفانه وضعیت علمی به این نحو شده که وقتی طلب کتابی رو امتحان میده دیگه تموم شد. یعنی مثلا کتاب صرف ساده‌ای که ما امتحان دادیم در پای اول، خب دیگه تموم شد، بستیم دیگه تمام. علم نشد. علم یک هویت پیوسته داره، علم یک هویت جمعی و کمک کننده به علوم دیگه داره. خب پس در تکرارم خیلی در این مباحث مهمه. خب مبحث بعدی اینه که ما در راه تحصیل حوزوی باید دقت بکنیم که این راه طولانیه. اینطوری نیست که شما مثل رساله دکترا یا کارشناسی ارشد شما 2 سال یا 4 سال کمتر بیشتر بخونید و تموم بشه. حوزه یک خوبی که داره علوم مختلفی درش هست و هر کدام به اندازه دریای عمق داره. اینکه فرض بکنیم که ما 5 ساله مجتهد میشیم 6 ساله مجتهد میشیم، اینا خیالات باطله و مروجان این تفکران هم مروجانی نیستن که قوت علمی داشته باشن. آثارشون نشون میده. لذا راه طولانیه، البته راه لذت بخشه، راهی که برای رضای خدا باشه لذت بخشه. طلبه همین که داره صرف میرشو میخونه یا داره شرح تصریفشو میخونه یا داره متولشو میخونه به مقصد رسیده. نیاز نیست ما به زور بگیم که شما مثلا 6 ساله به اجتهاد میرسید. بنابراین وقتی ما لمعه میخونیم از مسیر لذت ببریم، از علم لذت ببریم، دنبال تمام شدن مطلب نباشیم. لذت علم لذتی است که اگر درک بشه پادشاهان عالم بر آن لذت اگر درک بکنن قبطه خواهند. این هم یه نکته. نکته بعدی آن است که شرح لمعه بسیار حرف داره، لذا اگر میخوایم با منابع فقهی دنیای اسلام آشنا بشیم یکی از ابزارهای مهم شرح لمعه است. شرح لمعه یکی از خوبیاش اینه که فروعات زیادی داره. مثلا کتاب دروس تمهیدی در فقه استدلالی که حضرت استاد ایروانی نوشته اند و نگاشته اند، خب این کتاب خوبیه، اما فروعات این کتاب کجا و فروعات کتاب لمعه کجا؟ ممکنه در زیر یک بحثی بسیاری از فروعات مطرح بشه و بیان بشه. لذا در برخی مطالب لمعه صدها فرح فقهی قابل فهم و قابل درک. همچنین مسائل مستحدث و نوپدید رو میتوان با خواندن دقیق شرح لمعه بهتر فهمید و بهتر درک کرد و جوابش رو بهتر پیدا کرد، چون توانایی فرد رو در استنباط بالا میبره. بنابراین هنوز هم شرح لمعه کاربرد داره، هنوز هم در قله است و قدیمی شدن این شرح منوط به اینه که یکی بیاد یکی شرح بالاتر و کتاب بالاتر از این کتاب بنویسه که تا الان کسی پیدا نشد. ذهن جوال مؤلف این کتاب باعث شده این کتاب هنوز هم در اوج باشه. همچنین این کتاب به خاطر دقت فراوان در انتخاب کلمات و همچنین در مسائل عمیق درگیری فکری زیادی ایجاد میکنه که باعث به دست آمدن قوه اجتهاد میشه. یعنی کم کم قوه اجتهاد انسان رو بیدار میکنه. پس قوه مهمه، نه حفظیات. حفظیات مهم نیست، حفظیات بعد از چند تا مرور انسان حفظ میشه، اما این قوه مهمه. پس ایجاد ملکه فقهی در شرح لمعه بسیار مهمه. همین قوه است که 5 قرن مجتهد تحویل داده، همین قوه باعث شده. طلبه‌ای که شرح لمعه میخوانه اما حوصله تعمیق نداره، همون رساله علمیه بخونه براش بهتر. کسی که حوصله تعمیق، حوصله استدلال، حوصله دیدن فروعات اینا نداره، خب همون رساله بخون دیگه. چرا میای عمر خودت رو میذاری سر لمعه؟ رساله هم بهتر توضیح داده مسائل رو، هم این که نیاز ما رو برطرف میکنه. چه نیازی هست به لمعه؟ همچنین باید توجه کرد که کتاب تبصره و کتاب المختصر و نافع و مانند اون در گذشته بسیار مورد توجه بود، لذا این دوتا کتاب هم باید مورد مراجعه طلبه باشه. پس شرح لمعه برای مسئله یاد دادن نیست. پس هدف اصلی چیه؟ هدف اصلی ادله مسائل فقهیه. خب اینم از این نکته. شرح لمعه باید تمامش خونده بشه، تقطیعش کار درستی نیست. حتی اونهایی هم که مسائلی هستن که دیگه موضوعیتی در روزگار کنونی ندارن باید خونده بشه. چرا که هدف اون مسائل نیستن، هدف اون بنیه علمی و قوه است که برای ما ایجاد میشه. یکی از نکات دیگه اینه که تمام قواعد فقهیه رو که در این کتاب آمده یادداشت بکنیم و جمع‌آوری بکنیم، پیرامونش پژوهش بکنیم، حفظشون بکنیم و مدرکشون رو بدونیم. مثلا قاعده ید رو پیگیری بکنیم که مدرک مستندش چیه. لمعه و مسائل فقهیه که ما درش در ارتباطیم دو تا باب مهم داره، یک باب عبادات، دو باب معاملات. باب عبادات چون نقش روایات درش مهمه، باید متون اصلی رو که از کتب اربعه هست ما در حد حالا لمعه و شرحش پیدا بکنیم و مقداری هم با کارهای سندی آشنا بشیم. اینا که ما میگیم نه که حالا همش در سال اول و سال دوم انجام بشه، اینا یعنی نقطه شروع، یعنی ما تا اونجا که مورد احتیاجمون هست دنبال احادیثش بریم، کم کم با احادیث آشنا بشیم، کم کم با کارهای سندی کم کم آشنا بشیم. چون در عبادات تمرکز اون متن بر روی روایاته، در جمع بین روایات و جمع بین تعارض روایات هم فکر بکنیم و از استاد بخوایم که اینها رو برای ما بیان بکنه. اصل کتاب استبصار شیخ طوسی هم برای همین مسئله است، یعنی ایشون اومده جمع بین روایات کرده است تا کم کم قدرت پیدا بکنیم تا وارد فقه الحدیث بشیم. نکته بعد اینه که در معاملات برخلاف عبادات ذوق فقهی و عرفی خیلی تأثیر گذاره، یعنی روایات نقشش کمتر میشه، ذوق فقهی و عرفی خیلی تأثیر گذاره. یعنی بنای عقلا و سیره عقلا در معاملات باید در اینجا برای ما روشن بشه. مراجعه به منابع هم خیلی مهمه. مراجعه به منابع خیلی مهمه. هر کسی که در کتاب به عنوان منبع، به عنوان اینکه این مطلب از کجا آمده مستند شده، باید مراجعه بشه. همچنین باعث میشه ما با کلمات فقها در قرون مختلف آشنا بشیم و بدونیم که یک بحثی یا یک فرع فقهی یا یک مسئله فقهی از کجا شروع شده و به چه جایی رسیده و چه تحولاتی رو طی کرده، که این میگن بحث پدیدارشناسی. یعنی بحث پدیدارشناسی و بحث روششناسی که ما در قبل گفتیم در لمعه بسیار اثرگذاره. البته اینا کم کم حاصل میشه. منظور ما اینه که ما کم کم این قوای مختلف مبارکه رو در خودمون تقویت بکنیم. همچنین به نقل قولهای برخی کتابها اعتماد نکنیم و به اصل منبع رجوع بکنیم. ممکنه یکی اشتباه فهمیده و خیلی وقتا اتفاقا فقها چون به نقل قولها اعتماد کردن و به اصل مطلب رجوع نکردن دچار اشتباه شدن. ما به اصل منبع رجوع بکنیم، ولی عالم خیلی هم بزرگ باشه ممکنه اشتباه بکنه. نکته بعدی این که قواعد اصولی که در فقه باهاش برخورد میکنیم دقت بکنیم و کاربردهای قواعد رو در فقه برای خودمون جا بندازیم، چون مسائل اصولی که ما داریم عمدتا مسائل انتزاعیه، خصوصا مثلا در کفایه اینطوری هستش، به خلاف رسائل که کاربردهای فقهیش هم بیان میشه، در کفایه خب کمتر این مسئله هست. خب ما وقتی در لمعه به یک قاعده اصولی برخورد میکنیم، سریع تطبیق بدیم، سریع مثالش رو که در کتاب اومده مثلا توی کتابای اصولیمون بنویسیم تا باعث هم پیوند بین مسائل مختلف در ذهنمون بشه. شیوه مباحثه هم در لمعه باید شیوه گسترده تری از متن و شعر باشه، به اون مسائلی که تا الان اشاره شده کمی بپردازیم. همچنین علم درایه هم کم کم باید عنایت بشه بهش و حدیث فهمیمون بالا بره. شروع بکنیم کم کم علم درایه رو هم نرم نرم آرام آرام شروع بکنیم. تاریخ علم حدیث هم خیلی مهمه، سیر تطور حدیث خیلی مهمه. مثلا کتاب ازواء علی السنة المحمدی صلی الله علیه و آله و سلم که از جناب محمد ابو ریه هست خیلی مهمه. ایشون تاریخ عهد حدیث اهل سنت رو نقد کردن و حتی نقل که ایشون شیعه شدن، نقد صحاح سته کردن و میتونه در این زمینه به ما خیلی کمک بکنه. همچنین علم رجال رو کم کم، حالا در یک وقتی که مناسبه، کم کم شروع بکنیم. علم رجال از دو بخش عمده تشکیل شده، یکی قواعد رجالیه، یکی اشخاص. اشخاص که مثلا ثقه هستن، ثقه نیستن، اسمشون مشترکه، مشترک نیست، چطوریه اینا، باید آشنا بشیم. همچنین قواعد رجالی که مثلا یکی از منابع خوبش، گرچه باز منابع زیاده و نقدهایی هم به این کتاب واقع شد، وارد شده، کتاب جناب مامقانی است، تنزل المقال، که در آخر ایشون، آخر کتاب ایشون مباحث مفیدی آمده. همچنین کلیات علم رجال آیت الله، بله مفید هستش کلیات علم رجال آیت الله سبحانی دام از زب. همچنین ادوار فقه و تحول فقه رو هم پیگیری بکنیم. مثلا کتاب ادوار فقه مرحوم سید محمود شهابی که واقعا یکی از موفق‌ترین افراد حوزوی و دانشگاهی بودن در اینجا مهمه. حواشی شرح لومه هم خیلی مهمه، مثلا حواشی سلطانان علما، حواشی آقا جمال خونساری، حواشی ملا احمد نراقی خیلی مهمه. در عین دقت به اجماع و شهرت باید روح آزاد اندیشی ما در متون فقهی پایدار بمونه. این که حالا مشهور چنین گفتن، اگر واقعا روح ما، روح علمی ما و واقعا یعنی بعد از ممارست و پژوهش نپذیرفت، اشکالی نداره، با دلیل میتونیم اونها رو رد بکنیم، البته به شرطی که تسلط پیدا کرده باشیم. خب مثلا مرحوم مقدس اردبیلی و هم مرحوم آخوند در زمینه روح آزاد اندیشی خیلی موفق عمل کردن. همچنین در کنار لمعه با عروت الوثقا و حواشی نهگانش آشنا بشیم و آرای جدید رو باهاش تطبیق بدیم و به اصطلاح مسائل فقهی هم بیشتر آشنا بشیم. مثلا صاحب عروه و مرحوم کاشف القطاع ذوق عرفی خوبی دارن در بخش معاملات. همونطور که در بخش معاملات عرض شد باید ذوق عرفی پیدا بشه، این دو بزرگوار در این زمینه خیلی موفقن. مباحث آیات الاحکام هم خیلی مهمه، مثلا کتاب کنز العرفان جناب فاضل مقداد در این زمینه میتونه کمک بکنه. کتاب آیات الاحکام جناب آقای گرجی هم خوبه. همچنین در زمینه فقه مقارن، حالا اینها دیگه مربوط به اصطلاح آینده است، ولی به خاطر اینکه اون مباحث پیشرفته‌ترم در حد لزوم معرفی بشه، در آینده خوبه که کار بشه. مثلا الخلاف شیخ طوسی یا تذکرت الفقهاء علامه حلی رحمت الله علیه، و همچنین الفقه علی المذاهب الخمسه محمد جواد مغنیه هم مفیده. نکته بعدی اینه که لمعه بر اساس کتاب مختصر و نافع نوشته شده و مختصر و نافع هم مختصر شده کتاب شرائع، لذا این سه کتاب خیلی کتاب مهمیه، با بندیهاش، فهرست بندیهاش، تغییر و تحولاتش باید مد نظر قرار بگیره و با این روش هایی که این اساتید بزرگوار فرمودن میتونیم امیدوار باشیم که ما بتوانیم یک درک صحیحی از این علم، این علم مبارک داشته باشیم، وگرنه میشه همون پای احکام پای اول که هیچ فایده ای رو به انسان منتقل نمی کنه جز نمرات آخر ترم و آخر نیم سال و فایده ای هم برای انسان نخواهد داشت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.